اینجا مشهد است، رادیو دری، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان و همراهان نهایت گرامی، سلام و درود بر شما. امروز هم این افتخار را داریم که همراه شما خوبان باشیم در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری از شهر مقدس مشهد. خدا کند روز بسیار خوبی را شروع کرده باشند و به لطف و مرحمت پروردگار به هم تا پایان خوشی هم برای امروزتان آرزومند هستیم. در نهمین روز از ماه جدی در خدمت شما عزیزان می باشیم با برنامه متنوعی که برای امروزتان تهیه شده. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات صبحگاهی، و اتفاق سایر همکاران در بخش نشرات رادیو دری، از جمله صدا بردار برنامه خانم بابا خانی، از این لحظه در خدمت شما هستیم تا ساعت 12:55 که پایان نشرات ما می باشد. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 21 تا 24 سوره مبارکه بقره.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداء إن كنتم فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ للكافرين صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. ای مردم، پروردگار خود را پرستش کنید، آن کس که شما و کسانی را که پیش از شما بودند آفرید تا پرهیزگار شوید. آن کس که زمین را بستر شما و آسمان جو زمین را همچون سقف بالای سر شما قرار داد و از آسمان آبی فرو فرستاد و به وسیله آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد، بنابراین برای خدا همتایانی قرار ندهید، در حالی که می دانید هیچ یک از آنها نه شما را آفریدند و نه شما را روزی می دهند. و اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک و تردید دارید، دست کم یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا برای این کار فرا خوانید اگر راست میگویید. پس اگر چنین نکنید که هرگز نخواهید کرد، از آتشی بترسید که هیزم آن بدنهای مردم گناهکار و گتهاست و برای کافران آماده شده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته و کسانی ضیاءه و انا فی نعمته. اللهم فکما ابغیتنی له فابغنی لامثاله و صل علی النبی محمد و آله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المعاصم وارزقني خيره وخير ما فيه و خیر ما بعدا و صرف عنی شره و شر ما فی و شر ما بعدا. اللهم انی بذمة الاسلام اتوسل الیک و به حرمت القرآن اعتمد علیک و به محمد المصطفی صلی الله علیه و آله از تشف ولدك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اغذلي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أبوابها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وأنت منني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من توارق الهموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
روز بسیار خوبی برای یک یک شما عزیزان آرزو داریم. خدا کند امروز این فرصت را پیدا کنید که شننده نشرات امروز ما باشید. با این برنامه ها در خدمت شما خوبان خواهیم بود. در ساعت 7:10 اولین برنامه تولیدی ما یعنی تقویم تاریخ تقدیم شما می شود. بعد از برنامه تقویم تاریخ برنامه رازهای زندگی پیشکش علاقمندان می شود. گلبانگ غزل را می توانید در ساعت 7:25 شننده باشید. مشاهیر ما مفاخر جهانی عنوان برنامه است که در ساعت 7:35 تقدیم شما سروران گرامی می شود. در ساعت 8 به وقت افغانستان 7 به وقت ایران اولین بخش خبری نشرات صبحگاهی را شننده خواهید بود. بعد از خبر در ساعت 8:10 کافه صبح را پیشکش علاقمندان به این برنامه خواهیم کرد و مدت 50 دقیقه. در ساعت 9 به وقت افغانستان 8 به وقت ایران شننده دومین بخش خبری مان خواهید بود. اطفال نازنین سرزمین افغانستان می توانند برنامه خودشان شاپرک را بعد از خبر شننده باشند. برنامه زربان در ساعت 9:25 تقدیم شما عزیزان می گردد. بعد از برنامه زربان گلبانگ غزل را شننده خواهید بود و مدت 10 دقیقه. در ساعت 10 به وقت افغانستان 9 به وقت ایران اخبار به سمتان می رسد. بعد از اخبار برنامه زنده با زندگی را خواهید شنید با مدت 50 دقیقه. در ساعت 11 به وقت افغانستان 10 به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات صبحگاهی به سمتان می رسد. همانطور که می دانین به سال روز شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی نزدیک می شویم. به همین مناسبت بعد از خبر ساعت 11 ویژه برنامه‌ای به نام مرد میدان را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. در ساعت 10:35 قرار بندگی را خواهید شنید. بعد از برنامه قرار بندگی انعکاس را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد و مدت 30 دقیقه. در ساعت 12:35 انیس تنهایی را تقدیم علاقمندان به کتاب و کتابخوانی خواهیم کرد و مدت 15 دقیقه. و در ساعت 12:50 هم رازهای زندگی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن می باشند می توانند به این شماره 0794-7174-44 پیامک رای کنند. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان میتونن از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشن یا میتونن برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنن. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pastoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/pastoday_dari www.aparat.com/pastoday_dari نوبت رسید به اولین برنامه صبحگاهی ما، یعنی تقویم تاریخ، که پیشکش شما خوبان می‌گردد و مدت 10 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز پنجشنبه نهم جدی سال 1400 هجری شمسی برابر با 25 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 30 دسامبر سال 2021 میلادی است. از 1379 سال پیش در روز 25 جمادی الاول سال 64 هجری قمری، معاویه ابن یزید سومین خلیفه اموی به طرز مشکوکی از دنیا رفت و بعد از مرگ پدرش یزید ابن معاویه به حکومت رسید، اما به دلیل آنکه اهل بیت پیامبر علیهم السلام را برحق می دانست تمایل به ادامه حکومت نداشت. معاویه دوم در خطبه جنگ پدر بزرگش معاویه با حضرت علی علیه السلام و پدرش یزید با امام حسین علیه السلام را محکوم و از خاندان پیامبر تجلیل کرد و گفت ناگوارترین چیز برای ما آن است که می دانیم یزید بد مرد و با رسوایی به سوی خداوند بازگشت. چه او عترت پیامبر را کشت و حرمت آنها را از میان برد و کعبه را سوزاند و من کسی نیستم که حکومت شما را به عهده گیرم و مسئولیت‌های شما را تحمل کنم. اکنون خود دانید و خلافت خود. معاویه پسر یزید سپس از خلافت کنارگیری کرد و چند روز بعد به طرز مشکوکی درگذشت و مروان ابن حکم قدرت را در دست گرفت. هفتاد و چهار سال پیش در روز 30 دسامبر سال 1947 میلادی تروریست های مسلح دو سازمان صهیونیستی در عملیات مشترک دهکده بلد و شیخ در فلسطین را مورد حمله قرار دادند. در این حمله وحشیانه خانه فلسطینی ها به آتش کشیده شد و 60 فلسطینی در داخل خانه هایشان شهید شدند. در همین روز یک گروه تروریستی صهیونیست ها به نام ایرگون در دو حمله دیگر با پرتاب بمب در میان فلسطینی ها 17 تن از آنها را به شهادت رساند و 10 تن را زخمی کرد. هدف از تشدید حملات تروریستی صهیونیست ها علیه فلسطینی ها در اواخر سال 1947 و اوایل سال 1948 میلادی زمینه سازی برای اخراج آنها از فلسطین و اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی در ماه می سال 1948 میلادی بود. هفتاد و سه سال پیش در چنین روزی 25 جمادی‌الاول سال 1370 هجری قمری آیت الله میرزا محمد فیض قمی عالم، مرجع و استاد برجسته در قم از شهرهای مذهبی ایران درگذشت. او در قم متولد شد و پس از سالها مطالعه و تحقیق به درجه اجتهاد رسید. آیت الله فیض قمی سپس به حوزه علمی نجف در عراق عزیمت کرد و از محضر علمای بزرگی همچون آخوند خراسانی بهره‌مند شد. وی در سال 1333 هجری قمری به زادگاهش قم بازگشت و در حوزه علمی این شهر به تربیت و تدریس دانشجویان علوم دینی پرداخت. این عالم ربانی پس از عمری تلاش و مجاهدت در راه اعتلاء اسلام در چنین روزی وفات یافت. چهل و سه سال پیش در روز 9 جدی سال 1357 هجری شمسی در پی ناکامی دولت نظامی ارتش بودظهری در سرکوب قیام مردم مسلمان ایران، محمد رضا آخرین شاه ایران شاپور بختیار را به نخست وزیری برگزید. شاه و آمریکا امیدوار بودند بختیار بتواند با شعارهای ملی گرایانه و سیاستهای بظاهر اصلاح طلبانه مردم ایران را از ادامه انقلاب بازدارد. اما مردم ایران که از نیرنگ آمریکا و رژیم شاه آگاه بودند به مخالفت با بختیار پرداختند و او را سرسپرده دستگاه استبدادی داخلی و بیگانگان خواندند. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز در اعلامیه‌ای دولت بختیار را فاقد مشروعیت اعلام کرد و مردم را به مقابله با آن فراخواند. پانزده سال پیش در روز 30 دسامبر سال 2006 میلادی در پی صدور حکم اعدام صدام حسین دیکتاتور خونریز عراق در دادگاه وی با مجازات جنایت متعدد خود رسید. صدام در سال 1937 میلادی در نزدیکی شهر تکریت در 140 کیلومتری شمال بغداد متولد شد و در سن 20 سالگی به حزب بعث عراق پیوست. وی در پی کودتای این حزب به فرماندهی احمد حسن البکر در سال 1968 معاون وی شد. صدام در سال 1979 به ریاست جمهوری رسید. دیکتاتور عراق که ریاست حزب بعث، فرماندهی ارتش عراق و چند پست کلیدی دیگر را در اختیار داشت، در اوایل حکومت توسعه طلبانه خود با حمایت قدرت‌های غربی به ایران انقلابی حمله کرد و فجایع بسیاری به بار آورد. صدام با کمک دولت‌های غربی به سلاح شیمیایی دست یافت و از این سلاح ممنوعه علیه دو ملت ایران و عراق استفاده کرد. صدام حدود 2 سال پس از پایان جنگ با ایران به کویت حمله کرد، اما این بار با واکنش شدید بین‌المللی روبرو شد. پس از اخراج نیروهای عراقی از کویت، شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌هایی را علیه عراق تصویب کرد. این تحریم‌ها بیش از همه به مردم عراق آسیب رساند. از طرف دیگر دیکتاتور سابق عراق از زمان کودتای حزب بعث تا سرنگونیش در جریان حمله آمریکا و انگلیس در سال 2003 ده ها هزار عراقی را به قتل رساند و یا به زندان‌های مخوف انداخت. با وجود این صدام در دادگاه فقط برای یکی از ده جنایت خود، یعنی قتل عام اهالی روستای عدوجیل در عراق در سال 1982 میلادی محکوم و در چنین روزی اعدام شد. و سرانجام 12 سال پیش در روز نهم جدی سال 1388 هجری شمسی، میلیون ها تن از مردم ایران در تهران و چندین شهر در اعتراض با آشوب‌های خیابانی و حمایت دولت‌های غربی از آن تظاهرات کردند و دنبال انتخابات ریاست جمهوری در 22 جوزه سال 1388 هجری شمسی، دو تن از نامزدهای شکست خورده و نتایج انتخابات اعتراض کردند اما حاضر نشدند اعتراضات خود را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند. همین موضوع و دخالت‌های خارجی در حمایت از این دو نامزد باعث چند ماه اغتشاش در تهران شد که اگرچه چندان گسترده نبود اما امنیت و آرامش مردم را تحت تأثیر قرار داد و طمع غربی‌ها برای تغییر نظام جمهوری اسلامی را برانگیخت. در این میان مردم برای حفظ آرامش واکنشی به این آشوب‌ها نشان ندادند تا آنکه آشوبگران به تحریک عوامل خارجی در سال روز شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش در کربلا و مقدسات مردم اهانت کردند و خشم مردم را برانگیختند. در واکنش به این بی‌احترامی و همچنین آشوب‌های داخلی و دخالت دولت‌های غربی، مردم ایران در نهم جدی سال 1388 هجری شمسی راهپیمایی خودجوش عظیمی برپا کردند و خواستار خاتمه ناآرامی‌ها شدند. این حرکت عظیم مردمی نشان داد که برخلاف تبلیغات غربی‌ها، اکثریت بزرگی از مردم ایران نتیجه انتخابات را صحیح می‌دانند و دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورشان را محکوم می‌کنند. پس از راهپیمایی عظیم نهم جدی که روز بصیرت نام گرفت، اغتشاشات و ناآرامی‌ها تقریباً پایان یافت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رازهای زندگی عنوان برنامه 5 دقیقه است که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و خواهران و برادران نازنین، امیدوار هستیم حالتان خوب باشه. از رادیو دری و با برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. موضوع برنامه امروز ما داشتن دوست هست. هر انسانی برای رسیدن به یک زندگی موفق نیازمند آموختن مهارت‌های زندگی است. با بهره‌گیری از این مهارت‌ها می‌توانیم نیازهای خود را به طور منطقی و صحیح برآورده سازیم و نقایص خود را برطرف کنیم. داشتن دوست و ارتباط با دوستان قابل اعتماد و با ارزش یکی از اموری است که ما را در رسیدن به موفقیت‌ها در زندگی یاری می‌کند. انسان در کنار دوستان خوب از انزوای اجتماعی بیرون می آید، روابط اجتماعی را تجربه می کند و در می یابد که دیگران نیز چون او مشکلات خاص خود را دارند که برای رفع آن باید تلاش و راه حل معقولی پیدا کنند. حجت الاسلام و المسلمین سلک.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دوست خوب کسیست که ظرفیت‌های دوستیش اونقدر هست که ما رو تو مشکلات، توی تنهایی‌ها، توی نیازهای جدی که داریم رها نمی‌کنه و بعد بیشتر از این که به فکر خودش باشه، واقعاً به فکر ما هم باشه. این که در روایات ما هست که ما در سختی‌ها دوستان خوبمون رو میتونیم بشناسیم. آدم‌هایی که در سختی‌ها عذر و بهانه میارن و ما رو رها می‌کنن، پیداست تا مرز خودشون بیشتر با ما همراه نیستن. یعنی جایی که منافعشون اختزا میکنه هستن، همون جمله معروف تا پول داری رفیقتم، قربون بنده کیفتم. جایی که نه، منافع من اختزا میکنه، من یه کاری دارم، نیازی پیدا کردم، نیاز مالی، نیاز کاری و الان به او احتیاج دارم و او باید در کنار من باشه، او وقتی من رو رها میکنه تو مشکلات، پیداست برای دوستی خودش یک تعریف درستی نداره، میخواد به خوشگذرانی. تو روایات هست که بعضی از دوستان هستن دوستان مکاشرن، دوستان بگو بخندن، فقط توی گعده ها، توی تفریح ها میگن میخندن بهشون خوش بگذره. اما اگر بخواد کاری کنه که من هم طرف مقابلش هستم و دوستش هستم، به من هم خوش بگذره، برای او برنامه نداره. پس در یک کلمه دوست خوب رو چجوری بشناسیم؟ دوستی که سرمایه دوستیش رو برای بهتر شدن وضع دوستش، برای غمگین تر نشدنش میذاره وسط، بی خیالش نیست، خودخواهانه از کنار دوستش عبور نمیکنه، رهگذر دوستش نیست و واقعا دوستش براش مهمه.
از نگاه قرآن کریم میزان شخصیت انسانها رابطه مستقیمی با اعتقادات آنها دارد. کسی که از گوهر با عظمت ایمان بی بهره باشد، شخصیت وی در حدی نخواهد بود که ارزش رفاقت و دوستی را داشته باشد. لذا می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید. شما به آنان اظهار محبت می کنید در حالی که آنها به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده اند. بخشی از آیه اول سوره ممتحنه. دوستان خوب و مهربان، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام آن دوست‌ترین دوست. در تارک گلبانگ غزل دیگر گل سلام می نهیم و پیشکش خاطر مصفایتان می سازیم. امروز سروده زیبا از مولانا را مرور خواهیم کرد با آواز دلکش شهرام ناظری و به یقین که لحظات پرنیانی را خواهیم داشت.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، سور توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بردر اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ کوه طور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا.
یار مرا، غار مرا، عشق جگرخوار مرا، یار توی، غار توی، خواجه نگهدار مرا. نوح توی، روح توی، فاتح و مفتوح توی، سینه مشروح توی، بر در اسرار مرا. نور توی، سور توی، دولت منصور توی، مرغ که تور توی، خسته به منقار مرا. قطره توی، بحر توی، لطف توی، قهر توی، قند توی، زهر توی، بیش میازار مرا. بیش میازار، میازار، میازار مرا.
حجره خورشید توی، خانه ناهید توی، روضه امید توی، راه ده حیار مرا. روز توی، روزه توی، حاصل دریوزه توی، آب توی، کوزه توی، آب دهیم بار مرا. دانه توی، دام توی، باده توی، جام توی، پخته توی، خام توی، خام به مگذار مرا.
حجره خورشید توی، خانه نایید توی، رمزه امید توی، توی حجره خورشید توی، خانه نایید توی، رمزه امید توی، توی رام دیار مرا. روز توی، روز توی، حاصل در یوز توی، آب توی، کوز توی، آب دین بار مرا. توی دام توی، باد توی، جام توی، باد توی، جام توی، پخت توی، خام توی، خام به مگذار مرا.
تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
این تن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
یار مرا عنوان دلی امروز گلبانگ غزل بود که با گوش جان نیوش کردیم. من نصیر مجاب همراه با خانم بیات در خدمت شما بودیم. خدا نگهدار شما.
برنامه گلبانگ غزل تقدیم حضورتان شد. همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، بعد از گلبانگ غزل برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است، با مدت 15 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه هستی بخش، حضور شما شنونده های گرامی سلام تقدیم میکنیم. امیدواریم که خوب و سلامت باشید. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. دوستان عزیز، در ادامه برنامه گذشته در این برنامه هم از غزالی مشهدی سخن میگوییم. غزالی مشهدی از جمله شاعران گرانمایه قرن دهم هجری قمری است. وی از جمله 700 شاعری است که به خاطر اوضاع نابسامان شعر در عصر صفوی به کاروان راهیان هند پیوست و تا پایان عمر در این دیار زندگی کرد. همراه ما باشید. غزالی مشهدی شاعر گرانمایه قرن دهم و شاعر بلندآوازه دربار شاه طهماسب صفوی بود که به همراه خیلی عظیمی از شاعران و هنرمندان ایرانی به دلیل رونق شعر و شاعری و هنر ایرانی در هندوستان به این خطه مهاجرت کرد. از زندگی او خبر زیادی مکتوب نشده است. تنها می توان گفت در سالهای 930 تا 936 هجری قمری در مشهد به دنیا آمد و دوران کودکی و کسب علم و معرفت را در زادگاهش سپری کرد. از اوان جوانی شاعری را آغاز کرد و علاوه بر شعر و شاعری گرایش های صوفیانه نیز داشت. او به سبب قریحه شاعری مدتی در دربار شاه طهماسب بود و پس از چندی در حالی که هنوز در دوران جوانی به سر می برد و دلیل شرایط حاکم بر عصر صفوی به هندوستان رفت. در ایام ورود غزالی مشهدی به هند، سلسله گورکانیان هند در آنجا حاکم بود. دوره حکومت گورکانیان هند با استناد به سخن مورخان غربی و شرقی دوره رواج فرهنگ و ادب فارسی و آغاز مهاجرت شاعران ایرانی به هند است. دلیل این مهاجرت ها از یک طرف نابسامانی دربار صفوی و بی‌توجهی به شاعران و از طرف دیگر تشویق و ترغیب پادشاهان گورکانی هند بود که به شعر و ادب فارسی توجه خاصی داشتند. برای مثال همایون شاه به ویژه در هنگام اقامت یک ساله خود در ایران از شاعران و نویسندگان ایرانی خواست به هند مهاجرت کنند. توجه گورکانیان به ادب فارسی و هنر ایرانی در دوره حکومت جلال الدین اکبر شاه به اوج رسید. در ایام ورود غزالی به سرزمین هند، سلسله گورکانیان هند در آن دیار حکومت می کردند. این خاندان که اخلاف ظهیرالدین بابر تیموری بودند، از جمله پادشاهانی بودند که در پرورش فرهنگ و زبان فارسی در هند نقش بسزایی داشتند و به زبان و فرهنگ ایرانی عشق می‌ورزیدند. ظهیرالدین بابر تیموری از نسل جلال الدین میران شاه پسر امیر تیمور گورکانی بود و بر هند حکومت می‌کرد و بعد از او حکومت به فرزندش ناصرالدین همایون و پس از او به پسرش جلال الدین اکبر رسید. جلال الدین اکبر شاه از سال 963 تا 1014 هجری قمری بر هند حکومت کرد. بخشی از دوران حکومت جلال الدین اکبر با حکومت شاه طهماسب صفوی و دوران اغتشاش در قلمرو صفویان مصادف بود که تا سال 996 هجری قمری یعنی سال روی کار آمدن شاه عباس اول ادامه داشت. توجه گورکانیان به ادب فارسی و هنر ایرانی در دوره حکومت جلال الدین اکبر شاه و همزمان با ورود غزالی مشهدی به هند به اوج خود رسید.
چیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی.
مشاهیر ما، مفاخر جهانی.
غزالی مشهدی که در اوان جوانی در شعر و شاعری به مراتبی رسید و به دربار شاه طهماسب راه یافت، به دلیل تهمت الحاد و بدمذهبی ظاهراً پس از ورود به هندوستان آنچنان که باید کارش رونق نگرفت. احمد گلچین معانی در کتاب کاروان هند نوشته است: گویند چون از خراسان به عراق و فارس آمد، از آنجا رغبت به هند نمود از راه دریا. در اوائل حال مدتی در آن حدود بی اعتبار ماند و به هیچ وجه کارش رونقی نیافت. غزالی ابتدا به دکن رفت، اما در آنجا نیز اختر مرادش چنان که باید ندرخشید، تا آنکه علی قلی خان که از عمرای بزرگ اکبر شاه و حاکم جونپور بود، قدر و ارزش او را شناخت. غزالی مشهدی در کنار علی قلی خان به شهرت رسید و آوازه اشعار و سخنان نغزش سند و هند را فرا گرفت. گفته شده است که در این زمان بود که علی قلی خان به دست جلال الدین اکبر شاه مغلوب و کشته شد و مولانا غزالی به دست اولیای دولت جلال الدین اکبر شاه اسیر شد و در اینجا بود که مورد توجه اکبر شاه قرار گرفت و به مرتبه ملک الشعرایی دربار گورکانی رسید. غزالی مشهدی 6 سال آخر عمر خود را در دربار آن پادشاه مقتدر و ادب دوست با سربلندی زندگی کرد. او نخستین شاعری بود که در دولت گورکانی هند مرتبه ملک الشعرایی یافت و با شاعران بلند پایه دربار اکبری همنشین بود، تا اینکه در شب جمعه 27 رجب سال 980 هجری قمری در احمدآباد گجرات به مرگ ناگهانی درگذشت و به فرمان اکبرشاه در سرگنج آرامگاه پادشاهان و مشایخ به خاک سپرده شد. دوستان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. در این برنامه از غزالی مشهدی، از شاعران گرانمایه قرن دهم هجری قمری سخن میگوییم. از غزالی مشهدی آثار بسیاری به نظم و نثر به یادگار مانده است. با توجه به حجم آثارش، او را باید در گروه شاعران پرکار قرار داد. کلیات آثار غزالی مشهدی در موزه بریتانیا محفوظ است. بخشی از آثار او شامل مقدمه هایی است که وی به نثر بر آثار خود نوشته است و همه این مقدمه ها هم در موزه بریتانیا نگهداری می شود. بخش دیگری از آثار او کتاب‌هایی است که به نثر از او باقی مانده است. دکتر ذبیح الله صفا کتاب اسرار المکتوم او را مثنوی صوفیانه ای توصیف کرده که در عشق عرفانی نگاشته شده است. کتاب‌های رشحات الحیات در تصوف و مرآت الکائنات در علم اخلاق از جمله آثار منصور غزالی مشهدی است. آثار منظوم غزالی بیشترین آثار او را شامل می شود. یکی از آثار او دیوان آثار و شباب است که در موزه بریتانیا نگهداری می شود. در این دیوان چند قصیده ابتدایی مانند بسیاری از شاعران ایرانی به حمد خداوند و نعت پیامبر و توحید خداوند اختصاص دارد و 555 غزل که به صورت الفبایی مرتب شده و همراه ساقینامه و مثنوی ها و رباعیات و مقطعات دیگر موجود است. این کتاب را شاعر در سال 966 هجری قمری و در 30 سالگی به پایان رسانده و چون غزلیات آن در دوران جوانی شاعر سروده شده، آثار شباب نام گرفته است. Thank you. دیوان سنت الشعرای غزالی شامل قصایدی است که در مدح شاه طهماسب، علی قلی خان و سایر امرا سروده شده است. دیوان گنج اکبری شامل اشعاری است که غزالی در مدح اکبر شاه سروده است. نقش بدیع، مشهد انوار، قدرت آثار و مرآت الصفا مثنوی هایی هستند که غزالی مشهدی به وزن مخزن الاسرار نظامی سروده است. آینه خیال نیز مجموعه کوچکی از غزلها و قطعه‌ها و رباعیات غزالی مشهدی است که با مقدمه‌ای به نثر از شاعر تنظیم شده است. مثنوی عاشق و معشوق را نیز غزالی مشهدی در 4000 بیت به نام جلال الدین اکبر شاه سروده است. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه آینده همراه شما عزیزان پی می‌گیریم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدابردار برنامه از همگیتان خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
به چهره شدن چون پری کی توانی، به فال مانند شمر پری را چو تو خود کنی اختر خویش را بر مدار از فلک چشم نیک اختری را، تو با هوش برای از نکو محضران چون همی بر نگیری نگو مذری را، همی بر نگیری نگو مذری را،
همگام با ولایت.
تقوا یعنی چه؟ تقوا اونطوری که در ترجمه ها رایج شده درست هم هست، یعنی پروا کردن. در تعبیرات معمولی ما ها ملاحظه کردن، میگن فلانی ملاحظه فلانی رو داره، شما ملاحظه فلان کس رو دارید. تقوا یعنی این، تقوا کردن، ملاحظه کردن، این معنای تقواست. اتقوا الله یعنی ملاحظه خدا رو بکنید، پروا داشته باشید از خدای متعال. یک خط مستقیمی به شما نشان داده است در این حرکت عظیم حیات بشری که محفوف به مشکلات، مثل زمینی که فرض کنید این گوشه اون گوشش مین وجود داره در زمین، یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، راه امنیت، از اینجا به صراط مستقیمیه. ملاحظه خدا، اتقوا الله یعنی حواستون باشه.